سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. این نهاد روز شنبه 4 دل و با نشر یک ویدیو در صفحه اکس خود وضعیت زندگی افغانهای را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیبه ها زندگی میکنند. به گفته این نهاد این پناهندگان به کمک های فوری بین المللی نیاز دارند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تایید کرد که در پی برفباری‌های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران‌های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو می‌کند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF روز شنبه 4 دل و گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و گفته او آنها همچنین افغانهایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شدند اخراج خواهند کرد. تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز دو بار پس از گفتگو با طالبان به گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. یک جنرال آلمانی در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد گفت ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لوین، معاون لویدرستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک منطقه خودکار مبتنی بر اوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود. او همچنان افزوده است که این منطقه به عنوان یک فایل دفاعی قبل از آن که هر گونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود عمل خواهد کرد. با گفته او این منطقه خودکار مجهز به حسگرهای خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند طیاره‌های بسرنشین، وسایل جنگی نیمه خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم‌های ضد راکتی را فعال می‌کند. لوین گفت این حسگرها که در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا مستقر خواهند بود، منطقه با وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد. این جنرال افزوده که این سیستم هدایت شده با هوش مصنوعی سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگرانند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حال جنگی قرار دارد، ممکن است به دنبال گسترش بیشتر حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا باشد. و شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است که در جام جهانی بیستاوره سال 2026 به جای تیم بنگلادش تیم اسکاتلند شرکت کند. این تصمیم روز شنبه 4 دل پس از آن اعلام شد که بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود. شورای بین المللی کرکت میگوید که برای تیم بنگلادش در هند هیچ گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد. بنگلادش در 4 ماه جنوری درخواست کرده بود که به سبب نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در هند بازی کند. این تنش‌ها در میدان کرکت میان هند و بنگلادش پس از آن بالا گرفت که هیئت کرکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلادشی را از بازی در رقابت‌های APL منع کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایندی وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با ایندوها در بنگلادش از تیم حذف شده بود. جام جهانی بیست‌اواره کرکت در ماه فوریه آینده آغاز می‌شود و بازی‌های بنگلادش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو، سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می‌دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما به خانش گرفتیم. خب حال می آیم فصل جدید را تحت عنوان عملیه های حجروی به خانش می گیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب می آیم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. عملیه های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کردن نمی تانند. نباتات می تانند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس به مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق میفتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک میکنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست میآید که این مواد از غشای حجروی عبور میکنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه های حجروی را میخوانیم که عملیه های متابولیک میباشد، عملیه های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه های تکثیری، عملیه های ارتباطی، عملیه های انرژیزا، عملیه های دفاعی و حفاظتی، که هر نوعش انشالله در این صنف یا هم در صنف های آینده به خانش میگیریم. که حال فعلا عملیه های انتقال مواد را به خانش میگیریم در اینجا. اهمیت عملیه های حجروی چیست؟ تولید انرژی میکنه، برای انجام فعالیت های مختلف حجروی تولید انرژی میکند، رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه های حجروی تمام حجرات مرده از بین میروند و با جای هزونا حجرات جدید به وجود میاین. پاسخ با محیط، برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار میباشد. انتقال مواد، برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت های حیاتی بدن از کوچکترین حجره ها تا بزرگترین عضو ها نیاز به عملیه های حجروی دارند. خب این شد عملیه های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خانش میگیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می کند، که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می کند، که عبور یا انتقال مواد به حجرت تحت دو عملیه صورت می گیرد که یک انتشار و دومش اسموسیس می باشد. خب میاییم با هر یک از این عملی ها آشنا میشیم. عملی انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت میباشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین میکند. سرانجام وقتی میرسد که تمام آب به یک رنگ دیده میشود. خب شاگردان عزیز، حال میاییم یک تجربه انجام میدهیم و از همه شما میخواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب میاییم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب میریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. میبینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا هممی گلاس رنگین میسازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود میگیرد که این عملیه را عملی انتشار میگه. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را میخونیم. عملی انتشار، انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عملی انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عملی انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار، به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته میشد، تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شود. این عملیه یکی از روش های اساسی جابجایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تسهیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دی اکساید و تار مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تسهیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمیتونن از غشای لیپیدی عبور کنن با کمک پروتین های خاص جابجا میشن که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خب انواع انتشار خواندیم، میایم او عوامل را میخوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن کربن دی اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تسهیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب میایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، مولکول های آب، کربن دی اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوعی غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتاً مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دی اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. خب میریم سلاید بعدی، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پشمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حال میایم مثال های کاربردی قشاین مقابل نفوذ رو هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی قشاین مقابل نفوذ در بدن انسان هست که قشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کاربن دی اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم در آزمایشگاه یا لابراتوارها غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر. غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور میکنند و بعضی به سختی که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد میگردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیطی که غلظت بالا دارد با محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار میگویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را میدهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمیدهد. و موادی که اجازه عبور و مرور را میدهد مواد کوچک و ساده میباشند مانند اکسیژن و کاربن دی اکساید که ما مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشه های حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچکی مانند اکسیژن، کاربن دی اکساید و آب عبور می کنند که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوار ها هم غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسموز معکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده میباشه که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر این غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج میشد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ‌هاش چملک شده بود، گل‌ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گلها اجرا کنین که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که او آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدا دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گلهاش دوباره تازه میشود. خب این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت کردیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میدهد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال می باشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها کس از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنه باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد، که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم، که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده می شد، که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود، و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس، که نوع دیگر باکتری هم به شکل کاما می باشد که به نام ویبرو کلورا بود که سبب مریضی کلورا می شد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم، که بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی می کنند ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی می کنند، که اگر شرایط مساعد بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد می کنند و قادر به تولید نسل می شه. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم. گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضر به سبب فاسد شدن غذا می شد و سبب امراض جون توبرکولوز و تیتانوس می شد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری های هستند که اجساد مضر را تجزیه می کنند و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتی بیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده می شد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال می آییم یک درس جدید را شروع می کنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 می باشد. خب این با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا. پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود، که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم، که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجروی است، ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیست وجود دارد که چند حجروی می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی یا هموژه یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا همشراق استفاده میکنه، که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنه. که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوزوهایی که نبات مانند باشن الجی و پروتوزوهایی که حیوان مانند باشن پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به 4 کلاس تقسیم شده، که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که آمیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که آمیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب به وجود میآید. بعضی از آمیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این اول کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در یک کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول درس ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنند، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست، که قسمی که از اسمش پیداست این کلاس
دارای سیلیا یا مژه ها می باشه که توسط همین سیلیا یا مژه حرکت می کنه که نماینده این کلاس رامیشه می باشه که ادب های استاده زیاد پیدا می شود و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیا تا کلاس سپروزوا است که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن که به خاطر مطالعه خوب کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا می شه که پلازمودیم به 4 نوع بوده که عبارت از پلازمودیم میبواکس می باشه که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه که تب و لرزه می باشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب و لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب و لرزه را به بار میاره و نوع چهارمش پلازمودیم اوول است که مشابه پلازمودیم میبواکس است که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خواشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میاییم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگنیم که پلازمیت خون انسان است که باعث مرض ملاریا میشه و دوران حیات از پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم دو میزبان که انسان و پشه نفل میباشه زندگی میکنه که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پرازیت های ملاریا که سپروزیت نامیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میآیند حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونس نفل انسان را بگزه این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبه پشه میشه و هر وقت که این پشه انسان صحتمند را بگزه انسان مبتلا به ملاریا میشه. کردکی شد دوران حیات پلازمودیم. بعد از میایم راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتوست هایی که نبات مانند است به نام الجی را میده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کروفیل دارن که به همین خاطر به پروتوست های نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشه. خب با داشتن کروفی موجودات زنده غذای خود را خودشان می سازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی می کنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته می شوند. بعد می آیم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی می باشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر می باشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع است که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز می باشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت های غیر کلوروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلوروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که این هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروه که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق میباشه که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده میشه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال میاییم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام موده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های برنامه هایفا تشکیل شده که وقتی که یه هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر برنامه مسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنه. نقش فنجی در محیط چیست؟ و قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در جور کردن آنتی بیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعضی از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شدیم. میایم گلسنگ ها چیست؟ وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند، گلسنگ به وجود میآید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده میسازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه میکنه که از این زندگی، از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود میآیند. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه را به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما در درس خود چی چیزها را به خوانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشن و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا، که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا یک کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این